اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. سفیر بریتانیا در ایران بازداشت معاون خود را تکذیب کرد. دفتر نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد بوریس جانسون موافقت کرده از مقام خود استعفا بدهد. و معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و مقام ارشد در مذاکرات هسته‌ای وارد عمان شد. به این بخش خبری خوش اومدید. سفیر بریتانیا در ایران در یک پیام توییتری بازداشت معاون خود را تکذیب کرد. سایمون شرکلیف در این پیام گزارش‌ها در مورد بازداشت معاون خود را جالب خوانده و گفته است معاونش در دسامبر سال گذشته در پایان مأموریت خود ایران را ترک کرد. چهارشنبه شب سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای از دستگیری چند دیپلمات خارجی در منطقه کویر شهداد خبر داد. این سازمان گفته است این دیپلمات ها در حال جاسوسی و نمونه برداری از خاک منطقه رزمایش نیروی هوافضای سپاه شناسایی و دستگیری شدند. رسانه های ایران از بازداشت یک دانشمند لهستانی و همسر وابسته فرهنگی اتریش هم خبر داده بودند. سفارتخانه اتریش تاکنون واکنشی به دستگیری احتمالی شهروندش نشان نداده است، اما سفارتخانه لهستان این بازداشت را تایید کرده است. جزئیات بیشتر در ارتباط با این خبر را در بخش‌های بعدی خبری بازگو خواهیم کرد. یک مقام رسمی در دفتر نخست وزیر بریتانیا تایید کرده است که بوریس جانسون با استعفا از مقام خود موافقت کرده است. این تصمیم نخست وزیر بریتانیا پس از آن اعلام می شود که بیش از 40 وزیر و مقام ارشد دولت او در اعتراض به رسوایی های پی در پی بوریس جانسون در قانون شکنی، دروغگویی و نقض عهد از مقام های خود کنارگیری کردند. بوریس جانسون 58 ساله نزدیک به 3 سال نخست وزیری نخست وزیری بریتانیا را بر عهده داشت. با استعفای او حزب محافظه‌کار حدود 2 ماه وقت دارد تا رهبر جدید و نخست وزیر آینده را انتخاب کند. علی باقری کنی مقام ارشد در مذاکرات هسته‌ای یک هفته پس از مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا راهی عمان شد. به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، آقای باقری کنی برای دیدار و گفتگو با مقام‌های عمان به این کشور سفر کرده ولی جزئیاتی درباره مسائل مورد بحث منتشر نشده است. پیشتر خبرهایی درباره تماس تلفنی حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه با همتای عمانیش منتشر شده و اعلام شده بود در این گفتگو وضعیت مذاکرات موسوم به احیای برجام مورد بحث قرار گرفته است. از دو کشور قطر و عمان به عنوان میانجی حل اختلاف‌های جمهوری اسلامی ایران با غرب و حتی برخی کشورهای منطقه به ویژه عربستان سعودی نام برده می‌شود. دادگاه کیفری استانبول متهم اصلی و عامل قتل مسعود مولوی مدیر شبکه تلگرامی جعبه سیاه را به حبس ابد محکوم کرد. مسعود مولوی 23 آبان سال 1398 در محله شیشلی استانبول به ضرب گلوله کشته شد. قاتل او به نام عبدالوهاب کوچاک یک گلوله به قلب و یک گلوله به پای آقای مولوی شلیک کرده بود. روزنامه صباح ترکیه در آن زمان خبر داد که مسعود مولوی مأمور سابق اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران بوده و بعد از سفر به ترکیه از طریق فضای مجازی دست به افشاگری در زمینه فساد مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌زد. به نوشته رسانه‌های ترکیه عبدالوهاب کوچاک به دلیل قتل به حبس ابد محکوم شده است. همچنین چنگیز آکین به اتهام دست داشتن و برنامه‌ریزی قتل عمد مسعود مولوی به 15 سال زندان محکوم شد. خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید. وزارت خزانه‌داری آمریکا شامگاه چهارشنبه از تحریم 2 شناور، 2 تبعی ایرانی و همچنین 13 شرکت مستقر در ایران، امارات و هنگ کنگ خبر داد. این اشخاص و شرکت‌ها به معامله با یک شبکه فروش فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی به ارزش صدها میلیون دلار متهم شدند که با مجموعه پیچیده‌ای از شرکت‌های سوری مستقر در خلیج فارس مرتبطند. نامدو طبعی ایرانی، مرتضی رجبی اسلامی و مهدیه سانچولی اعلام شده و شرکت پتروشیمی جم در ایران هم تحت تحریم قرار گرفته است. برایان نلسون، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت آمریکا به دستیابی به توافق با حکومت ایران برای بازگشت به برجام متحد است، اما برای اعمال تحریم‌های مربوط به فروش نفت و محصولات پتروشیمی ایران از همه اختیارات خود استفاده می‌کند. همچنان شما با این بخش خبری رادیو فردا همراه هستید. اجازه بدید که در اینجا یک نگاهی داشته باشیم به یکی از موضوعاتی که بار دیگه در ایران به هر حال موضوعی بحث برانگیز شده و اون هم بازگشت کرونا است. اینکه به هر حال تعداد مبتلایان 4 رقمی شدن و گفته میشه که یکی از سویه ها یا زیر مجموعه های آمیکرون الان در ایران داره شیوع پیدا میکنه. زنگ خطرها به صدا در اومده و از طرف دیگه صحبت از اینه که باز هم بریم به سمت ماسک، به سمت دوز یادآوری و مسئله‌ای که این روزها دربارش صحبت میشه. اجازه بدید که یک نگاه علمی‌تر و تحلیلی‌تر داشته باشیم به این موضوع همراه با ماهان قفاری، کارشناس مسائل بهداشتی و ایمنی پزشکی در لندن.
مهمترین نکته‌ای که باید توجه داشته باشیم، درسته ما همین زیر شاخه‌ها و زیر سویه‌های اومیکرون رو بهشون میگیم اومیکرون و در واقع موجب نگرانی هستن، اما ابتلا با یک زیر شاخه اومیکرون در واقع ضمانت نمی‌کنه که شما با یک زیر شاخه دیگری از اومیکرون مبتلا نشید. یعنی افرادی که مثلا در همون آفریقای جنوبی با BA.1 که یک نوعی از اومیکرون هست مبتلا شدن، ما داریم می‌بینیم که این افراد مجدد با یک زیر شاخه دیگه BA.4 یا BA.5 اومیکرون هم مبتلا شدن و این نشون میده که به هر حال ایمنی با ابتلای قبلی ضمانت این رو نخواهد داد که افراد مجدد به بیماری مبتلا نشن. وضعیتی که ایران داره در واقع شرایط خاصی رو ایجاد کرده برای ایرانیان این هستش که ما دوز بوستر بسیار پایینی داریم، آمار دوز سوم گرفته همون بسیار پایین هست و یک روند نزولی داشته و خب طبعا این ایرانیان رو آسیب پذیر خواهد کرد به این موج احتمالی جدید اومیکرون. باور رایجی هست که در واقع ویروس فکر میکنیم هر چقدر بیشتر به چرخه الزاماً قرار هستش که ضعفی پیدا بکنه در توانایی عفونت زایی و این در واقع باید همینجور بگیم که این باور غلط هست و مشخصا در مورد ویروس کرونا جدید این گزاره صدق نمیکنه. ما قبل از اومیکرون سویه دلتا رو داشتیم، حتی آلفا دلتا رو داشتیم و سویه های دیگه مثل گاما یا بتا که بعضن یا سرعت‌پذیری بیشتر یا سرعت‌پذیری توأم با بالا بردن بستری مثل دلتا که در واقع سویه هایی بودن که جهش یافته بودن و آمار بستری رو هم برای ازای هر یک بیمار بالا می بردن. پس این گونه نیست که فکر بکنیم قرار هست این زیر شاخه اومیکرون که خب تحقیقات اولیه نسبت به BA.1 نشون داده بود که آمار بستری نسبت به زیر شاخه های دیگه در واقع کرونا مثل دلتا کمتره قرار باشه صادق باشه. مشخصا راجع به BA.4 و 5 شواهدی هست که این سویه های زیر شاخه ها در واقع سرعت‌پذیری بیشتر و در واقع عفونت‌زایی بیشتری حتی دارن نسبت به سویه های اولیه اومیکرون مثل BA.1. برای همین این که در واقع ویروس جهش پیدا میکنه کار ویروس هست و در واقع چرخش گسترده تر بیماری خوب این شانس رو ایجاد میکنه که سویه های جدیدی شکل بگیره، ولی ما نباید روی این حساب باز کنیم که قرار هست ویروس به طور خود به خودی به سمت کشندگی کمتر بره. این گزاره نادقیق هست و الزاماً در مورد کووید هم صحیح نیست.
من شنیدید از ماهان قفاری، محقق همه‌گیرشناسی و تکامل ویروس شناسی در دانشگاه آکسفورد، در خصوص شیوع دوباره کرونا در ایران. همچنان با شما همراه هستیم، یک رفت و برگشت رادیویی میکنیم و ادامه میدیم این بخش خبری رو.
یک روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
پیش از اینکه شنونده گزارش پایانی این بخش خبری کوتاه باشید، چند خبر رو به صورت کوتاه به آگاهیتون برسونم. وزارت خزانه داری آمریکا شامگاه چهارشنبه از تحریم دو شناور دو تبعی ایرانی و همچنین 13 شرکت مستقر در ایران، امارات و هنگ کنگ خبر داد. دفتر جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد اعلام کرد تنها در فاصله زمانی 10 خرداد ماه تا 10 تیر ماه سال جاری 44 شهروند بهایی در ایران بازداشت، محاکمه و یا زندانی شدند. مدیر بهره‌برداری از تأسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران میگوید حجم ذخیره آب سدهای تأمین کننده آب شرب استان در مقایسه با سال گذشته 133 میلیون متر مکعب کاهش نشان می‌دهد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه در تماسی تلفنی با یائیر لاپید نخست وزیر موقت اسرائیل بار دیگر بر سیاست واشنگتن برای همسویی با این کشور در مقابل با آنچه تهدیدات مشترک از جمله از سوی ایران خواند تاکید کرد و یک نماینده مجلس شورای اسلامی غلامرضا نوری غزلجه با اشاره به آمارها گفت نزدیک به 80% ایرانیان فیلتر شکن و وی پی ان بر روی گوشی های خود نصب کردند. و اما بپرزیم به بحران اوکراین و ادامه جنگ روسیه علیه این کشور، همراه با آنا رایسکایا.
پنجشنبه وزیران خارجه 19 اقتصاد بزرگ جهان به علاوه اتحادیه اروپا دستور کار اجلاساتی رهبران گروه 20 که قرار است در پاییز در جزیره بالی اندونزی برگزار شود را هماهنگ خواهند کرد. در حاشیه این اجلاس دیدارهای دو جانبه نیز برنامه ریزی شده، اما از اظهارات دیپلمات‌های ارشد آمریکا، بریتانیا، ژاپن و برخی کشورهای دیگر پیداست سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در این نشست منزوی خواهد بود. به گزارش CNN وزیر خارجه آمریکا مصمم است حتی هنگام گرفتن عکس‌های جمعی اگر همتای روسش در آن ظاهر شود حضور نداشته باشد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت واشنگتن علاقمند به دیپلماسی با مسکو است، اما به گفته وی تنها چیزی که در روسیه شاهد هستیم علاقه به ادامه جنگ است. نت پرایس در نشست مطبوعاتی افزود آمریکا و متحدانش در گروه 20 روسیه را به دلیل ادامه تهاجم نظامی علیه اوکراین و پیامدهای این جنگ مانند افزایش بهای انرژی و مواد غذایی که در تمام کشورهای جهان محسوس شده محکوم خواهند کرد. United States be clearly with our allies and partners against Russia invasion of Ukraine. Disastrous implications it is having for countries around the world. تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین 134 روز است که ادامه دارد. پس از استان لوهانسک که غیر از چند روستا در نزدیکی شهر لیسیچانسک به دست روسیه افتاده، سلاوینسک هدف بعدی نیروهای روس اعلام شده و آنها از سه مسیر به سمت این شهر حرکت میکنند. اما به گفته نظامیان اوکراینی تا کنون اکثر حملات دفع شده. سلاوینسک 8 سال پیش نخستین شهری بود که نیروهای نیابتی روسیه به تصرف آن از تشکیل جمهوری‌های خودخوانده در شرق اوکراین خبر دادند، اما متعاقباً از این شهر رانده شدند. از این رو تصرف مجدد سلاوینسک پیروزی بزرگ برای کرملین خواهد بود. در این حال مقامات اوکراینی معتقدند اشغال این شهر و شهر مجاورش کراماتورسک برای روسیه آسان نخواهد بود، به ویژه اگر ارسال تسلیحات غربی به اوکراین بیشتر و سریع‌تر شود. ولادیمیر زلنسکی در آخرین پیام ویدئویی خود گفت نظامیان اوکراینی که به تازگی به توپخانه پیشرفته مجهز شدند برای ممانعت از حملات روسیه و تدارک ضد حمله خود زاغه‌های سلاح و تأسیسات نظامی و مسیرهای لوجستیک ارتش روسیه در مناطق اشغال شده را هدف قرار می‌دهند. رئیس جمهور اوکراین ابراز اطمینان کرد تلفات و خسارات نیروهای اشغالگر افزایش خواهد یافت.
Втрати окупантів з кожним тижнем будуть тільки зростати, як і ускладненість їхнього постачання.
روسیه کنترل بر استان‌های دنیتسک و لوهانسک را هدف عملیات نظامی خود اعلام کرده، اما بیش از 1/5 اوکراین تحت اشغال نیروهای روس درآمده و از اقدامات مقامات روس پیداست آنها تدارک الحاق مناطق اشغال شده را می‌چینند. همزمان با صدور پاسپورت‌های روسی برای ساکنان این مناطق، جایگزینی ارز ملی اوکراین با روبل، وادار کردن مدارس به تغییر برنامه تحصیلی طبق استانداردهای روسیه، از روز گذشته دسترسی اهالی مناطق اشغال شده اوکراین به شبکه‌های اجتماعی و یوتیوب نیز مسدود شده. آن نرایسکه، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید. در ساعت 16 بعد از ظهر همکارانم باز میگردند با یک مجله پروپیمون از خبر، تحلیل و گزارش. منظورم مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. اما تا اون فرصت فرصت خوبی هم فراهمه تا یک سری به وبسایت رادیو فردا بزنید و در جریان آخرین خبرها و تحلیلها در اونجا هم قرار بگیرید. ارتباطتون رو هم با ما از دست ندید. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام در اختیار شماست. روزتون در ادامه خوش.